و ویژگی های که اقلیم های اقلیم منطقه هست در شمال قاره افریقا، اونجا آب هوا سرد است و اونجا اقلیمش از نوع توندرا هست و در جنوب قاره معتدل و نیمه گرمسیری وجود دارد. و در امریکای جنوبی در نظر بگیریم، امریکای جنوبی بین عرض بلدهای 12 تا 2 درجه شمالی و 56 درجه جنوبی قرار دارد که بیشتر در منطقه گرمسیری هست و تنها بخش از امریکای جنوبی هست که در منطقه معتدل قرار دارد. کوههای اندیز اینجا وجود دارد که مانع عبور هوای مرطوب به طرف شرق میشود که جریان های آب گرم استوایی در سواحل شرقی باعث افزایش درجه حرارت در زمستان میشود و همچنین جریان آب سرد پیرو هست که در ساحل غربی درجه حرارت کم میکنه که حتی در نزدیک های خط استوا هم میرسه. خب این بودم از درس امروزی ما و شما که امروز ما درباره جهیل ها همچنان درباره بحیره ها و خلیج های قاره امریکا صحبت کردیم و همچنان در جلسه های قبلی درباره کوه ها و دریاهای قاره امریکا صحبت کردیم و ما از صنف هفتم که تا هنوز شروع کردیم درباره قاره آسیا، جهیل، خلیج، بحیره خواندیم، درباره اروپا هم خواندیم، درباره امریکا هم خواندیم. در صنف نهم که ما برسیم درباره آسیا، درباره استرالیا، همچنان درباره آفریقا هم درباره جهیل هایش، بحیره هایش، خلیج هایش می‌خوانیم. شما باید اینا رو خوب یاد داشته باشین، اینا رو یاد بگیرین تا موضوعات پیچیده نشه. و در آخر کارخانگی شما دو تا برتون آماده کردیم، یکی موقعیت جهیل های کشورهای آمریکای جنوبی را در نقشه تعیین کنید و دومی از طریق کدام کانال اقیانوس اطلس با اقیانوس آرام وصل شده است. درباره دو موضوع تحقیق کنید و جوابشون را پیدا کنید. تا جلسه بعدی شما را به الله پاک و به نیاز می‌سپارم. وقت شما خوش. خدا نگهدارتون.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
با نام خدا و با عرض سلام، خوش آمدید به درس هفتم از جغرافی سنف نهم. امروز هم به ادامه درس‌های قبلی خود درباره جغرافی قاره استرالیا صحبت میکنیم. پس بیاییم که درسی بسیار خوب و دلچسب خود را با هم یک جایی شروع کنیم. در این جلسه ما قرار است درباره جهیل ها، اقلیم، جغرافیای سیاسی و همچنان درباره دین و زبان قاره استرالیا با هم صحبت کنیم. پیش از اینکه وقت مزایه شد بیاین گیدی درس خود شروع کنیم. در نخست درباره جهیل های قاره استرالیا که صحبت کنیم. در قاره استرالیا جهیل های زیاد وجود داره که جهیل ها یه آب شیرین کم است، ولی جهیل های وجود داره که از اونجا نمک استحصال میشه. یکی از دریاچه های استرالیا در استرالیا مانند دیگه قاره ها مانند اروپا و امریکا اونجا آب داخل خشکی نفوذ نکرده، به همین دلیل دریاچه های زیادی وجود نداره که از جمله مشهورترین دریاچه های دریاچه ایر است که بزرگترین دریاچه نمکدار در استرالیا است و در شمال غربی ایالت جنوبی استرالیا ها در جنوب صحرای سیمپسون موقع داره. این دریاچه از دو بخش تشکیل شده که بخش بزرگ شمالی و بخش کوچک جنوبی این هست که توسط یک کانال طبیعی با یک دیشان هم متصل هستند. و در دریاچه ایر یک پارک ملی است که حدود 15 متر به پایین‌تر از سطح دریا قرار داره که دریاچه عمیق‌ترین نقطه در قاره استرالیا هست. دریاچه های دیگری که جنوب دریاچه ایر وجود داره، دریاچه های تورنس هستن، دریاچه گاردنر هستن که اینا پوشیده از نمک هستن و همچنان این دریاچه ها با اثر گرمای بسیار شدید همیشه در حال تبخیر و یا خشک هستن. و همچنان دریاچه های دیگه در استرالیا وجود داره، دریاچه کارنگی است، بارلی، مور و دریاچه های که در جنوب غرب استرالیا قرار داره. اینها هست از جمله دریاچه های بسیار مشهوری از قاره استرالیا هست. خب درباره اقلیم قاره استرالیا بخوانیم. در نخست اول باید بفهمیم که تغییر فصل در قاره استرالیا چگونه هست. قاره استرالیا در نیمکره جنوبی واقع داره و همچنان در نیمکره جنوبی نسبت به نیمکره شمالی خشکی کم است. اگر ما که در نیمکره شمالی زندگی میکنیم، اگر در نیمکره شمالی تابستان باشه، فصل تابستان باشه، در نیمکره جنوبی در قاره استرالیا زمستان هست. شما گردش زمین ما در جلسه های اول جغرافی صنف هفت خواندیم گردش زمین چگونه است و چگونه فصل ها ایجاد میشه. بازم اگر شما کدام جای سوال داشتین میتونین به کتاب صنف هفت مراجعه کنین و تغییر فصل ها رو در همون دو قسمت بخونید. و ویژگی های اقلیمی قاره استرالیا از جمله تابستانش بسیار گرم و خشک است و زمستانش معتدل و همچنان اقلیم تحت استوایی هم در قاره استرالیا هست و همچنان یک سوم مساحت استرالیا به دلیلی که زیاد خشک است قابل کشترانی قابل کشاورزی نیست. و همچنان بازم درباره اقلیم قاره استرالیا که بخوانیم بیشتر، آب و هوای استوایی در قاره استرالیا در شمال وجود داره که در اینجا تابستانش بارانهای موسمی میباره و آب و هوای معتدل و گرم در مناطق کوینزلند آب و هوایش معتدل است، اما فصلهای خشک سال هم در اینجا وجود داره و دیگر در حاشیه ویلز جنوبی و ویکتوریا در اینجا آب و هوا مرطوب و معتدل و گرم است و خوش‌سالی در قاره استرالیا. در قاره استرالیا به دلیل کمبود برف و بارش دیج خوش‌سالی ایجاد میشه که در بعض از مناطق قاره استرالیا سالانه 250 میلی متر باران میباره و در بعض مناطق کوهستانی بارش سالانش به 500 میلی متر میرسه که نسبت به دیگر مناطق مانند آفریقا یا امریکای جنوبی در این نسبت به این مناطق بارندگی خیلی کم هستن. و همچنان اقلیم صحرایی صحراهای مرکزی و غربی که بخش زیاد از مناطق مربوط به غربی استرالیا رو در بر میگیره که دارای اقلیم صحرایی میباشه. و همچنان جغرافیای سیاسی استرالیا. جغرافیای سیاسی استرالیا حکومت و ساختار سیاسی استرالیا نو حکومتش فدرالی شاهنشاهی است که به ملکه انگلستان در رأس دولت قرار داره و او همساله رئیس دولت تعیین میکنه، ولی در کل که است حکومتش نه فدرالی مانند ایالات متحده آمریکا است که نه حکومتش فدرالی است، به مدت 4 سال تعیین میشه و متشکل از 11 ایالت است که هر 7 ایالت پارلمانی است که در رأس قرار داره و توسط رأی مردم رئیس ایالت تعیین میشه. زبان رسمی مردم استرالیا انگلیسی است و پایتخت شهر کانبرا است و سیدنی یک از شهرهای بسیار مهم و صنعتی قاره استرالیا کشور استرالیا است. و بازم درباره جغرافی سیاسی استرالیا یک صحبت کنیم. شهرهای بزرگ مهمی که در استرالیا هست به عنوان بندر استفاده میشه، ویکتوریا مرکز ملبورن هست، کوینزلند مرکز برزبین، استرالیای جنوبی مرکز آدلاید، استرالیای غربی مرکزش پرت، تسمانیا مرکزش هوبارت که جزیره در جنوب استرالیا واقع داره و مناطق مستقل منطقه پایتخت کانبرا هست و منطقه شمالی هست و استرالیا استقلالش از سال 91 میلادی کسب کرده و پارلمان فدرالی قاره استرالیا طور است که مجلس نمایندگان 148 عضو داره و همچنان مجلس سنای قاره استرالیا 76 عضو داره. و جغرافیای بشری در قاره استرالیا درباره نفوس و نژاد ببینید، ساکنان اولی قاره استرالیا مردمانی بوده که از جنوب شرق استرالیا در این مناطق کوچ کرده و همچنان که در بومیان استرالیا پوست رو نسبتا به خود استرالیا کمی تیره تر است و حدود 550 قبیله هست که هر قبیله بازم به چندین طایفه دیگه تقسیم شده. و تاثیر مهاجرت های اروپایی را که در نظر بگیریم، بعد از اینکه اروپایی ها پس از اینکه اروپایی ها در استرالیا در سال 1830 میلادی رفتن حکومت کردن، جمعیت بومیا به شدت بسیار کم شد که در اوایل قرن 20 میلادی حدود 60,000 نفر میرسن، ولی بازم که شرایط زندگی در قاره استرالیا بهتر شد، مردم بومی قاره استرالیا جمعیتشون افزایش یافت، هم به دلیل یک بود مواد خوراکی زیاد شد و همچنان کار و زندگی و شرایط زندگیشون خوبتر شد که شفاخانه ها ایجاد شد که باعث شدن که مردم منطقه پیشرفت کنن. و همچنان رشد جمعیت در سال 1920 میلادی جمعیت قاره استرالیا به 5 میلیون نفر میشد و در سال 1945 حدود 25 سال بعد جمعیت نفوس قاره استرالیا به 7.5 میلیون نفر افزایش یافت. یعنی از 7.5 میلیون نفر نصف زنا را انگلیسی ها، نصفشان انگلیسی ها تشکیل میداد. و بازم به ادامه جغرافیای بشری مهاجران، بعد از جنگ جهانی دوم که قاره استرالیا قاره امریکا اروپا را ویران کرد و همچنان قاره استرالیا را به اندازه کمی، ولی بیشتر مردم اروپایی در این منطقه در منطقه استرالیا مهاجرت کردن و وارد کشور شدن و زندگی جدیدشان آغاز کردن. و اگر در باره ترکیب نژادی قاره استرالیا صحبت کنیم، بیش از 90% مردم استرالیا سفید پوستا به ویژه انگلیسی ها تشکیل میدن. حدود 70% مردم آسیایی و 1% دیگه بومی های همون منطقه تشکیل میدن. ما همچنان نژادهای دورگه از ترکیب سفید پوستان و بومیان هم ایجاد شده که به فیصدی کمی در اونجا زندگی میکنن. و همچنان 85% جمعیت کل قاره استرالیا در شهرها زندگی میکنن که شهرهای پرنفوذ مانند سیدنی و ملبورن هستند که بیش از ده هر شهرش بیش از 66 میلیون نفر در این مناطق زندگی میکنن. و دین و زبان قاره استرالیا، اکثریت مردم استرالیا مذهبشان و دینشان مسیحیت است و همچنان ادیان دیگه مانند بت پرستی و دینها ادیان ابتدایی در جزایر اقیانوسیه و استرالیا هم وجود دارند و پیروان دین اسلام و یهودیت هم در استرالیا زندگی میکنند، ولی مسلمانان و یهودیان در اقلیت قرار دارند در قاره استرالیا. و زبانشان، در زبان رسمی قاره استرالیا انگلیسی هست و همچنان زبانهای مختلف دیگه هم در استرالیا و جزایر اقیانوسیه وجود داره که اونها از انگلیسی مجزا است، به زبان محلی خودشان صحبت میکنند. و همچنان زبان انگلیسی به این دلیل زبان رسمیشان شده که انگلیسی ها بیشتر، مردم انگلیسی بیشتر در اونجا زندگی میکنن و تحت مستعمره انگلیسی ها به مدت بسیار طولانی بوده که اونها زبانشان زبان انگلیسی در تمام مردمش یاد گرفته و همچنان که به عنوان زبان رسمی در انگلستان تعیین شده. و زبان پولینزی است که بیشترشان در بیشتر مردم های بومی استرالیا با این زبان تکلم میکنن. خب ای بودم از جلسه امروز ما. امروز ما موضوعاتی درباره قاره استرالیا، مخصوصا دین، مذهب، نژاد، جهیل‌ها و موضوعی دیگه که ما درباره جغرافی سیاسی قاره استرالیا صحبت کردیم. خب جغرافی سیاسی قاره استرالیا در نظر بگیریم، اینا نوع حکومتش فدرالی است، ولی در رأس فدرال ملکه انگلستان نقش داره که ملکه انگلستان همیشه دخالت خود داره که رئیس ایالت در نظر بگیر، رئیس کل در نظر بگیر، ولی متشکل از 7 ایالت است که هر 7 ایالت رهبرشان توسط رأی مردمی ایجاد میشه، ولی در کل که هست نوع حکومتشان فدرالی مانند ایالات متحده امریکا هست. و همچنان پایتخت قاره استرالیا کامبرا هست و شهرهای مشهوری که در قاره استرالیا است در خشکی استرالیا ملبورن و سیدنی هستند. اینا از جمله شهرهای بسیار صنعتی و تجاری در قاره استرالیا به شمار میره. و همچنان زبانهای قاره استرالیا بیشتر زبانشان انگلیسی است و انگلیسی هم به این دلیل هست که مردم انگلستان در این منطقه بیشتر مهاجرت کردن که تقریبا اگر در نظر بگیریم حدود 90% زنا را سفید پوست است که 90%شان از جمله اگر در کل در نظر بگیریم 80% مردم استرالیا انگلیسی ها تشکیل میده که انگلیس ها بیشتر در قاره استرالیا مهاجرت کردن و تحت به مدت طولانی تحت مستعمره انگلستان قرار داشته. به همین دلیل بوده که زبانشان به زبانشان تغییر کرده از زبان اصلیشان و مردمشان به زبان انگلیسی صحبت میکنن. و همچنان اگر درباره پول رایج قاره استرالیا صحبت کنیم، بیشتر دلار هست، ولی دلاری که در قاره استرالیا هست با دلار آمریکایی فرق میکنه، نامش دلار است ولی فرق میکنه. خب دیگه درباره قاره استرالیا، درباره زبانشان هم صحبت کردیم، ولی در پهلوی زبان انگلیسی زبان دیگه به نام بولنزی هم رایج است که زبان بولنزی فقط مردم های بومی مناطق یاد داره ولی زبان رسمی انگلیسی است. بعد از انگلیسی بولنوی هست که بعض مردم های بولنوی ممکن هستند که به زبان انگلیسی هم چنان تکلم کنند. خب این بودم از درس امروزی ما. شما زیاد صحبت نمی کنیم، وقت شما رو نمی گیرم. خب در آخر که برای شما کارخانگی که آماده کردیم، کارخانگیش خود گوش کنین. در نخست، بومیان استرالیا از کجا وارد استرالیا شدن و فعلا تعداد آنها به چند هزار نفر می رسن؟ دیرم برای شما تشریح کرده بودم. دومی، طرز حکومت استرالیا چگونه هست؟ سومی، کدام مناطق استرالیا دارای اقلیم صحرایی می باشد؟ و چهارمی، پایتخت استرالیا در کدام بخش موقعیت دارد؟ خب شما سوال ها را از پیداق این جواب باشانه و همچنان شما میتونید از کتاب جغرافی صنفی نهم مراجعه کنید و جواب های همه اینا را شما در اونجا به شکل بسیار خلاصه و مشرح پیدا کرده میتونید. خب این بودم از جلسه امروزی ما و شما. امیدوار هستم که هر جایی که هستین خوش خندان سلامت باشین. تا جلسه بعدی شما را به الله پاک و بی‌نیاز می‌سپارم. وقت شما خوش. خدا نگهدار شما باشد.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خدا و با عرض سلام، خوش آمدین به جلسه هفتم از جغرافیای صنف دهم. خیلی خوشحال هستم که در مقابل شما قرار دارم و درس‌های خوب و جالب و دلچسب از جغرافیای صنف هفتم را با هم یکجا می‌خوانیم. پس بیاین که موضوعاتی مهمی که تا هنوز نخواندیم، تا هنوز معلومات درباره این مناطق و این موضوعات نداریم را با هم شروع کنیم. در نخست بیاین که بفهمیم که امروز قرار است چه موضوعات را بخوانیم. امروز قرار است درباره اهمیت آب در اقتصاد زراعتی، تولید انرژی و حیات صحبت کنیم و همچنان درباره حوزه های آبگیر افغانستان که از جمله حوزه آمو و همزه حوزه کابل قرار است که در جلسه امروزی با هم صحبت کنیم. پس بیاین که با هم شروع کنیم. در نخست، اهمیت آب در اقتصاد زراعتی، تولید انرژی و حیات. ببینید، آب منبع حیات است. اگر آب نباشه هیچ موجودی زنده نمیشه. برای مثال اگر ما در نظر بگیریم، آب است که نباتات رشد میکنه. نباتات را حیوانات، از حیوانات و انسان ها ازشون استفاده میکنه. ما اگر در نظر بگیریم، حیوانات استفاده میکنه که بعد از بعدش ما از حیوانات استفاده میکنیم. مثلا گاو و گوسفند، اونها از نباتات استفاده میکنن که ما از شیر و گوشت و لبنیات گوسفند و گاو استفاده میکنیم. و همچنان آب است که ما انسان ها زنده هستیم. اگه بدن ما آب نداشته باشه، ما تایی هفت روز از بین میریم. باید آب، از آب ما درست استفاده کنیم و قدر آب بفهمیم. خب خلاصه از اینا، اگر اهمیت آب ما در نظر بگیریم، 71% از سطح زمین را آب در بر گرفته که تنها 2.8% از اینا را آب شیرین در بر میگیره که آب شیرین همین آب قابل استفاده باشه. ببین، آب در جهان بسیار زیاد است، ولی آبی که قابل استفاده باشه بسیار کم است. که همین آبهای قابل استفاده که 2.8% کل آب جهان، 2.8% قابل استفاده است که در یخچال‌ها و جهیل‌ها و آب‌های زیرزمینی ذخیره شده. و اگر ما آب در نظر بگیریم، آب در جاهای متفاوتی که خود ما می‌فهمیم، برای آشامیدن، برای تولید انرژی، برای زراعت، برای حمل و نقل، برای تغذیه حیوانات، انسان‌ها و نباتات، برای اینها همه‌شون قابل استفاده هست. و همچنان مشکلات و تهدیدهایی که وجود داره برای کاهش آب، یکی است که آب بسیار بی رویه در مزارع، در صنایع، در خانه ها بسیار بی رویه استفاده میشه. و همچنان چاهای بدونی که موقعیت خوبی جغرافیایی اونا رو پیدا کنن، چاهایی که سر به خود ایجاد شده، این باعث میشه که یه آبهای شیرین کم شد. و همچنان چالش هایی که وجود داره، بیشتری آبی که در جهان وجود داره آبهای شور هست که باید یک ماشینی باشه که باید لایز و سرمایه گذاری شد که آبی شور به آب شیرین تبدیل شد. و اگر در مقابل این چالش ها و مشکلاتی که هست، راه حل هایی هم برای محافظت از آب هم وجود داره. اگر کاهش منابع آب کم است، باید آب خوب مدیریت شد که آبی آشامیدنی از آبی که در زراعت استفاده میشه و حمل و نقل استفاده میشه باید جدا شد. و همچنان در آبیاری اگر استفاده میشه، باید از روش های جدید استفاده شد که آب ضایع نشود. و همچنان نباتاتی باید نباتاتی که در مناطقی که کشت میشه باید خوی نبات را ترک کنن که نبات در شخصی آب کم یا آب زیاد زهره میشه و همچنان در تولید انرژی هم از آب استفاده میشه که از این بندهای برق ایجاد میشه که در افغانستان بند برق کجکی و سروبی و دلانته و انواع دیگه بندهای برق در افغانستان ایجاد شده. و همچنان حوزه های آبگیر افغانستان اگه بخوانیم حوزه های آبگیری است که افغانستان نظر به این حوزه ها آبهای جریان داره و در یک منطقه خوب و یا یک منطقه ای از دریاهای بزرگ یا جهیل های بسیار بزرگ بحیره ها میرزه که افغانستان بیشتر کوهستان تشکیل داده شده و دریاهای افغانستان بیشتر از انزی کوه ها سرچشمه میگیره که سرچشمه شمی برف و یخچال هاست که در کوه های واخان، پامیر، هندوکش شرقی و غربی و دیگه کوه هایی که در افغانستان وجود داره سرچشمه میگیره که بعد در جریان بهار می طغیان میکنه و تابستان بعضی از دریاها خشک است و بعضی دریاها همیشه در تمام فصل های سال در جریان هستند. و حوزه های آبگیر افغانستان مشکلات که در این حوزه ها وجود داره بعضی از دریاهایی که در افغانستان وجود داره قابل کشتیرانی نیست، قابل استفاده نیستن که از جمله دریای آمو هست که آبش بسیار تیز است و همچنان این آب فقط در حد طبیعی بین افغانستان و کشورهای همسایه آسیای مرکزی رو تشکیل میده، قابل استفاده نیست و همچنان آبهای زیرزمینی و شبکه های آبیاری این هست که هم از جمله آبهای است که در جوی ها و در چاهایی که در افغانستان وجود داره نظر به این قابل استفاده میشه. و اگر ما در نظر بگیم آبهای جاری افغانستان، آبهای جاری افغانستان به 5 حوزه تقسیم میشه که هر کدومش میخوایم که 11% این آبهای جاری افغانستان به حوزه سند میرزه، 79% داخل مرز افغانستان استفاده میشه و 20%ش به خارج از خاک افغانستان جریان داره، عبور میکنه از خاک افغانستان بیرون میشه که 5 حوزه همهشان میخوایم. در نخست حوزه آمو رو میخوایم. حوزه آمو دریاهایی است که با دریای آمو یک جای میشه یا مسیرشان با دریای آمو یکی هستن. و اگر ما دریای آمو رو بخوانیم، دریای آمو یکی از بزرگترین دریاهایی است که در شمال موقعیت داره و از یخچال‌های پامیر در واخان سرچشمه میگیره که تاریخ بسیار قدیمی داره که یونانی ها به نام آکسوس و عربی رو به نام جیهون یاد میکنه. طول دریای آمو 2500 کیلومتر است که 1200 کیلومترش خارج از خاک افغانستان در تاجیکستان، ازبکستان و ترکمنستان قرار داره. همچنان خصوصیات جغرافیایی دریای آمو را در نظر بگیریم که ارزش در حال تغییر است که از 2000 متر تا 5000 متر میرسه و در قسمت آیخانوم است که ارزش زیاد میشه که مردم منطقه از به عنوان آبیاری استفاده میکنه. و همچنان اهمیت تجارتی و اقتصادی دریای آمو را در نظر بگیریم، در بندرهای مانند تاشگذر و کلفت و قزلقلعه یا شیرخان بندر اینا در کنار دریای آمو وجود شده که اموال تجارتی را از افغانستان به مناطق اروپایی و دیگه مناطق انتقال میده و همچنان تانگهای ذخیره نفت هم در بندر کلفت است و همچنان باعث حمل و نقل تمام اموال تجارتی افغانستان و با دیگه کشورهای جهان ایجاد میکنه. و دریای کوکچه، دریای کوکچه هم شامل حوزه آمو میشه که از جمله معروف‌ترین دریاهای بدخشان است که از ارتفاعات 3800 تا 4000 متر منبع میگیره که از بدخشان عبور میکنه به دریای آمو میرزه. و همچنان منبع شرقی دریای کوکچه دریاچه دوفرین است که از طرف غرب به دریای کوکچه وصل میشه و همچنان عرض دریا بر بعض جاها بسیار کم است که کمتر از 1 کیلومتر هم میرسه که در کمتر از 1 کیلومتر از این آب زیاد استفاده نمیشه بخاطر که آبش ارزش کم و جریان آب خیلی زیاد هسته. ولی در بعض از مناطق که ارزش خوبتر هست، متوسط هست، مردم برای زراعت ازش استفاده میکنه. و همچنان دریای کوکچه شهر تاریخی آیخانوم هم محل وصلی دریای کوکچه و پنج است که یونانی ها شهر آیخانوم یکی از شهرهای باشکوه در زمان یونانی ها بود که فعلا حال به خرابه تبدیل شده. و همچنان دریای کندوز، دریای کندوز هم در شمال واقع شده که جمله حوزه آمو هست که جریان آبش نسبت به دریای کوکچه کمتر است، زیاد تیز نیست و زمین های بسیار فراخ و کلان کلانه در در جایی که جریان داره در اون مناطق هست و همچنان در پلوی از در کنار دریاها زمین‌های زراعتی بغلان و کندوز هم در اینجا است که مردم مناطق برای کشاورزی استفاده میکنه و همچنان ما دریای کندوز معاونین زیاد داره که از جمله معاونینش دریای اندراب، دریای طالقان و دریای نهرین هستن. و همچنان حوزه کابل اگه بخوان حوزه کابل توسط اگه اطراف از این را در نظر بگیریم احاطه شده توسط از شمال توسط کوه هندوکش ارتفاعات 3900 تا 4500 متر است، از غرب با کوتل اونک در جنوب غرب کوه پغمان است احاطه شده، از جنوب به دریای لوگر و مناطق خوگیانی و اسپینغر و از شرق و تورخم به عنوان مرزی شرقی هست و معاونین اصلی دریای کابل دریای پنجشیر، غوربند، الشینگ و الهنگار و کنر هست. مشخصاتش در نظر بگم حوزه کابل مساحتش به 75390 کیلومتر مربع میرسه که 12.5% حوزه های افغانستان تشکیل میده و طوری این حوزه به 360 کیلومتر میرسه و در آخر بحیره سند میرسه، همچه خاطر که ایر به نام حوزه سند هم یاد میکنه که از آبی حوزه کابل برای زراعت و آبیاری و همچنان برای تولید انرژی که بندهای برق بالای این دریا جور شده هم کاربرد هایش است و اهمیتی در حوزه کابل هست. همچنان خود دریای کابل اگر در نظر بگیم، دریای کابل از ارتفاعات 3500 متری کوه پغمان کوتل اونای سرچشمه میگیره. مسیر اولیش از جنوب غرب کوه قروق و از او گذشته تنگی للندر، از او میگذره به حوزه چهاردهی و از او گذشته به گذرگاه میرسه و همچنان از شهر کابل عبور میکنه به دریای لوگر و به دریای لوگر در شمال شینه بکرامی وصل میشه. وضعیت ای آب که است، آب دریای کابل به شکل دائمی نیست که در فصل تابستان و خزان یکسرا خشک است، فقط در زمستان و بهار آب داره و همچنان این دریای کابل از پل چرخی و تنگ غارو عبور میکنه که سرعتش در این منطقه خیلی زیاد است که در این سرعت زیادش بندهای برق ایجاد شده و همچنان معاونین دریای کابل، دریای لوگر، پنجشیر که دریای پنجشیر یک جا با دریای غوربند است، دریای لغمان که الشینگ و الینگار و دریای کنر، اینا از جمله معاونین دریای کابل هستند و همچنان پروژه هایی که بالای دریای کابل ایجاد شده است که بند برق ماهیپر است که فقط در بهار و زمستان به خاطر دریای کابل آب داره، در این مناطق فقط در این وقت ها است که دریای از برقش استفاده میشن. بند برق سروبی است که ظرفیتش 22 هزار کیلووات هست و کانال ها در اون تا است که بازم کانال های ایجاد شده که از آبی برای زراعت استفاده میشه و مسیر پایینی در کابل در نظر بگیریم از سرخرود عبور میکنه، از سرخرود جوابات به سود کامه عبور میکنه و به نزدیکی اتک به دریای سند میرسه که طول عمومیش 500 کیلومتر است ولی 360 کیلومترش داخل خاک افغانستان است که قبلا گفتم از اهمیتش است برای آبیاری و برای بند برق استفاده میشه. و همچنان دریای کنر، دریای کنر از کوتل بروغیل از جنوب هندوکش از ارتفاعات 4000 متری سرچشمه میگیره و ارتفاعات زیاد را پیمتر میکنه و نام های متفاوت داره که منطقه چترال به نام دریای چترال یاد میشه و بعد از یک از دریای لندسین عبور میکنه به نام دریای کنر یاد میشه و دیگه در چوغه سرای به دریای پچ وصل میشه و در نزدیکی کامه به دریای کابل میرزه. اهمیتش این است که برای زراعت آبیاری استفاده میشه که بالای تا اقلیم همون مناطق که جریان داره تاثیر مثبت داره و همچنان کشاورزی در این مناطقی که دریای کنر هست اهمیت بسزایی را داره. خب این بودم از درس امروزی ما شما که درباره حوزه امو حوزه کابل خواندیم که اینا چگونه چند دریاهای متفاوت اینجا وجود داره. در آخر هم کارخانگی شما سه تا برای شما آماده کردیم. اولی، حوزه آمو شامل کدام دریاها می باشه و از کدام کوه ها سرچشمه می گیره. دومی، دریای آمو سرحد سیاسی بین کدام ممالک را تشکیل می ده و همچنان سومی، نقشه دریاهای افغانستان را دقت کنید، حوزه قابگیر آمو را دیش مشخص کنید، بگید شامل کدام دریاها میشه. ای بودم از بخش کارخانگی شما و همچنان درس امروزی ما شما. امیدوار هستم که چیزی یاد گرفته باشین. تا جلسه بعدی شما را به الله پاک و بی‌نیاز می‌سپارم. وقت شما خوش. خدا نگهدار شما.